بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 356 صفحه 8 و اذا تقرر هذا فنقول لما کانت الاشارت المترتبت به تمثیل المورد فی التنزیل لنور الله تعالی و هو قوله عز و جل مطابقة لهذه المراتب فقط فسر الشيخ تلك الإشارات بهذه المراتب. عبارتی که خوندم توجه کنید، جواب لما پنج خط بعد از خودش میاد که فقط فسر الشیخ تلک الاشارات به هذه المراتب، این جواب لما. المورد فی تنزیل پیدا، صفت برای تمثیله. لنور الله متعلق به تمثیل یا متعلق به مورد. الله نور السماوات والارض نقول قوله عز و جل. بحث ما در مراتب عقل نظری بود. برای عقل نظری چهار مرتبه ذکر کردیم: حیولانی، بالملکه، بالفعل، مستفاد. منتها ما مستفاد رو اول گفتیم، بالفعل دوم. ترتیبش رو به هم زدیم، بعدن میگیم چرا این کار کردیم. این چهار مرتبه رو برای عقل نظری ذکر کردیم. عقل ما نوره، منتها نور معنوی، و خدام در آیه از آیات سوره نور مثالی که مربوط به نوره ذکر کرده. امری را که الهی بوده با نور الهی را با مثال به مراتبی تقسیم کرده. ما هم داریم نور نفسمون رو به مراتبی تقسیم میکنیم. نور نفس ما آیتی از نور اله است و در روایت هم آمده که هر کس که خودش را بشناسد ربش را شناخته. از اینجا میفهمیم که بین نور نفس ما و نور اله رابطه هست. رابطه هم رابطه آیت و ذل آیت میگیریم. پس اگر تمثیلی در آیه قرآن برای نور الهی آمده باشه، ما میتونیم از اون تمثیل برای نور نفسانی خودمون استفاده کنیم، زیرا که بین نور ما و نور رب این رابطه‌ای که عرض کردیم برقرار شده. ما نور نفسمون آیت است و نور رب ذوالآیه است. پس اگر اون ذوالآیه نورش مراتبی داشته باشد، نور نفس ما هم صاحب اون مراتب خواهد بود، و اگر او برای مراتبش مثالی زده باشد، جا داره که ما هم برای مراتب نور خودمون همون مثال رو به کار ببریم. به این جهت است که مصنف با رجوع به آیه نور که در اون آیه نور الهی تمثیل شده و مراتبی برای ذکر شده، با رجوع به اون آیه مراتب نفس نظری ما رو نامگذاری میکنه. چون مناسبت بین نور نفسانی ما و نور ربانی هست، چون مناسبت هست، اون تمثیلی که برای اون نور آمده اون تمثیل رو برای این نورم به کار میگیره. اون اسمایی که برای مراتب اون نور گذاشته شده برای مراتب این نور جلب میکنه. علت این که مصنف از اون آیه در اینجا استفاده میکنه همین مناسبتی است که بین نورین، علاوه بر این که در روایات هم داریم که عرفان نفس وسیله عرفان رب قرار داده شده، یعنی رابطه بین این دوتا نور در روایات هم امضا شده و ما از همین رابطه استفاده می کنیم و تمثیل مورد لنور الله رو برای نور نفس خودمون وارد می کنیم و استفاده می کنیم. آیه رو خواجه ذکر می کنه، بعد اون برداشت هایی که مصنف از این آیه کرده یکی یکی طبق همون عبارت خود مصنف میاره و توضیح میده. مصنف گفت عقل حیولانی ما به جای مشکاس، عقل بالملکمون به جای چی، یکی یکی توضیح داد و رد شد. خواجه توضیح میده و جهتش هم ذکر میکنه، چرا ما عقل حیولانی رو میگیم مشکاسه، چرا ما عقل خودمون رو میگیم مصباحه، چرا عقل فعال رو میگیم مثلا ناره، چرا عقل مستفاده میگیم نوران الان نوره. اینا رو یکی یکی توضیح میده، هم ذکر میکنه همونطور که ابن سینا ذکر کرد، هم جهتش رو بیان میکنه که چرا این نامو گذاشته. ما قبل از این که برسیم به اون حرفای خواجه که تفسیر حرفای شیخه، آیه رو میخونیم و تفسیر میکنیم به تفسیری که مفسرین گفتن. کاری به این مثال نداریم، کاری به مثال و برداشت مصنف نداریم، تفسیر مفسرین رو در آیه عرض میکنم. بعد از این که تموم شد اون وقت عبارات خواجه خونده میشه. صفحه 356 سطر 8 و اذا تقرر هذا فنقول لما کانت الاشاره المترتبه في التمثيل المورد في التنزيل لنور الله تعالى مطابقه، در وقتی که عبارت رو تجزیه میکردم تاکید میکردم یادم رفت بگم مطابقتا خبر کانته، مطابقتا این که بعد از ذکر آیه میاد خبر کانته، چون که اشارهی که مترتب است در آیه قرآن دقت بکنید اشارهی شده و در این اشاره ترتیب حفظ شده، اول گفته مشکات، بعد در مشکات مصباح، بعد در مصباح در مصباح در زجاجه است، به ترتیب پیش رفته، یه مثالی زده که در اون مثال به مطالبی اشاره شده و اون مطالب به ترتیب با پشت سر هم آمده. اشاره‌ای که مترتب است به تمثیل در مثالی که تو آیه آمده، کدام تمثیل؟ المورد، المورد یعنی المذکور، المذکور فی تنزیل، تنزیل یعنی قرآن، تمثیلی که در قرآن ذکر شده. این تمثیل برای چی ذکر شده؟ لنور الله تعالی. تمثیل رو در قرآن لنور الله تعالی آورده، ما از این تمثیل لنور نفسنا استفاده می کنیم. همون ترتیبی رو که در آیه داشتیم، همون ترتیب رو در نور نفسانی خودمون رعایت می کنیم. و هو قوله تعالی، و هو قوله عز و جل، اون تمثیل قول خداست یا اون اشاره مترتب به تمثیل قول خداست؟ چون این اشاره ای که خب ما حالا قول خدا رو فعلا معنا نمی کنیم، میریم سراغ تتمه عبارت خاجه، چون که این تمثیل کانت مطابقتا لهذه المراتب، این تمثیل صاحب مراتب مطابق بود لحاظه المراتب، یعنی مراتب نفسانی ما، چون این تمثیلی که خدا در قرآن آورده مطابق بود با این مراتبی که ما برای نفس خودمون ذکر کردیم. و از طرف دیگر قد قیل فی الخبر من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی رابطه بین عرفان نفس و عرفان رب برقرار شده و نشون داده میشه که تمثیل اونجا به درد اینجا هم میخوره. چون چنین بوده فقط فسر شیخ کلکل اشارات را به هذه المراتب، کلکل اشارات یعنی اشاراتی که در آیه قرآن آمده، تفسیر کرده به هذه المراتبی که در نفس نظری ما هست، یعنی اون آیات رو تطبیق کرده بر این مراتب، تفسیر کرده بر این مراتب و مصداقی برای این مراتبی که در آیه یا اشاراتی که در آیه ذکر کرده، مصداق ذکر کرده، نه آیه رو تحمیل کرده باشه بر این مراتب. ذکر مصداق اشکال نداره، آیه به طور عام مطلبی رو گفته، ایشون یکی از مصادیق اون مطلب رو داره تعیین میکنه، اونم به کمک من عرف نفسه او فقط عرف ربه، یعنی با استناد به این خبر و با تجویز این خبر. اگر این خبر اجازه نمیداد ما این کار رو نمیکردیم، ولی چون خبر اجازه داره که ما نور خودمون رو وسیله رسیدن به نور الله قرار بدیم، از اینجا میفهمیم که نور ما با نور الله ارتباط داره، یعنی آیتیست برای او. اگر آیتیست برای او، میتونیم اشارات موجوده در مراتب نور او رو تطبیق کنیم بر مراتب نور خودمون که تطبیق بشود بر یکی از مساکن، و این اشکالی نداره. این تعبیر نیست و تحریف آیه نیست، بلکه تطبیق آیه است بر مصداقی از مصادیق که مجوز هم دارد، من عرف نفسه فقط عرف ربه. خب حالا آیه رو توجه کنید، این قسمت از عبارات خواجه معنا شد، به مرتبه دیگه معناش نمی کنم. آیه رو می خونم، تفسیر می کنم به تفاصیلی که مفسرین گفتن، بعد اون وقت وارد شرح کلام خواجه می شیم. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس الله بکل شیء علیم. درباره الله نور السماوات والارض چهار قول گفته شده. البته این قول کسانی است که با حکمت متعالی ارتباط ندارند یا قبول ندارند، و الا حکمت متعالی این آیه رو توضیح نمی کنه. میگه الله نور السماوات والارض، معنی حقیقیش مراده، هیچ کنایه‌ای، مجازی، تشبیهی، چیزی در کار نیست. اما حالا اون چهار تفسیری که گفته شده در این آیه، الله نور السماوات والارض، توضیح اولش اینه که الله ذو نور السماوات والارض، که ذو تقدیر میگیه، ذو به معنی مالک، خدا مالک نور سماوات و ارضه. بالاخره سماوات و ارض نور دارن، نور وجود دارن، لااقلش اینه که نور وجود دارن، بعضیه که نور ظاهری هم دارن. خداوند صاحب این نور هاست، مالک این نور هاست، همونطور که مالک کل خلائقه، مالک این هم هست. این یه توضیح. توضیح دیگر این است که الله منظر السماوات والارض به نیرات، خداوند نور و خداوند سماوات و ارض رو به وسیله نیرات منظر می کند. خب این که به بس نیرات که مراد خورشید است و ماه هست و ستاره ها، اینا نیر هست. خدا به توسط اینها هم آسمان روشن میکنه هم زمین، منظر آسمان و زمین است به توسط نیرات. در همین تفسیر دوم گفته شده منور و سماوات و الارض بالملائکت و الانبیا، بالملائکه سماوات و ارض رو، بالانبیا ارض رو، شاید هم سماوات رو هم. خداوند به توسط ملائکه و انبیا هم آسمان رو، آسمان ها رو و هم زمین رو منور میکنه، که پیداست منظور از این نور دیگه نور حسی نیست، نور معنوی. این توجیه دومه، که همین توجیه دوم باز دو تا توجیه بود، یکی منور و سماوات و ارض بین نگیره، یکی منور و سماوات و الارض بالملائکت و الانبیا. این توجیه دوم. توجیه سوم، الله نور و سماوات و الارض، یعنی الله مدبر و سماوات و الارض، که ما در معنای نور تصرف میکنیم، یعنی در اولین تفسیر تقدیر گرفتیم، در معنای نور تصرف نشدیم، در معنای در تفسیر دوم در اشتقاق نور تصرف کردیم، مصدر به معنی اسم فاعل گرفتیم، نور به معنی منظر گرفتیم. در سوم مثلا نور رو معنیش عوض میکنه، نور به معنی تدبیره. وقتی نور و سماوات یعنی مدبر و سماوات و الارض، که اصلا کل معنای نور عوض میشه، به اشتقاقش هم کار نداریم. خدا مدبر سماوات و الارض، اینا معنای سومی که گفته شده. معنای چهارم که گفته اینه که نور وسیله هدایته. هر جا نور باشه شخص راهو گم نمی کنه. در تاریکی راه گم میشه، در نور راه گم نمیشه. پس نور وسیله هدایته. چون نور وسیله هدایته، ما در اینجا نور رو معنی هدایت میگیریم. الله نور السماوات والارض، یعنی هاد السماوات والارض و هادی اهلها. خدا سماوات و ارض رو هدایت میکند به هدایت تکوینی و اهلش هم هدایت میکند، هم به هدایت تکوینی هم به هدایت تشریعی. خب این چهار تا معنی است که بالا الله نور السماوات والارض گفته شده، که در هیچ یک از این معانی اون انظار فلسفی رعایت نشده، انظار تفسیری رعایت شده، تفسیری به حدیثی. بعضی هم این آیه رو معنای فلسفی کردن که خب الان دیگه مورد بحث ما نیست. مثل نورشی کمشکاتن، خداوند مثل نداره اما مثل داره. مثل یعنی نمونه. مفسرین در اینجا مثل رو معنی صفت گرفتن که اون معنای نمونه بودن کاملا حفظ بشه. مثل نوری یعنی صفت خداوند، صفتی که برای نور خدا میشه آورد. این اوصافه که اوصاف رو ذکر کردن، که مثلا کمشکات، مشکات فیها مصباح و المصباح فی سلسله، تا آخر تمام اینها صفات نور خداست. نخواستن مثل برای نور خدا درست کنن. در این آیه مثل برای خدا، برای نور خدا نیامده، صفت برای نور خدا آمده، مثل آمده یعنی صفت. مشکات رو دو جور معنا کردن که هر دو تقریبا به یه چیز برمیگرده. بعضی هم مشکات رو تفسیر کردن به روزنه‌ای که ترش شکاف نیست، فقط با یک شیشه نورش بیرون میاد، که اینو من قبلا تفسیر کردم، گفتم توضیح دادم که در دیوار، در باطن دیوار یه شکافی درست میکردن و چراغ رو اونجا میذاشتن که از دسترس بچه ها دور باشه، یا خودشون یا بچه ها رو پا نزنن، نمیدازن. بالا هم قرار میدادن که دستش نرسه. بعضی ها جلو شیشه میذاشتن، بعضی ها جلو رو خالی میذاشتن، غالبا شیشه بود. گاهی هم در داشت باز بسته میشد، چراغ هم میذاشتن اون تو، نورش میامد اتاق رو روشن میکرد. اونو بهش میگفتن مشکات. بعضی ها مشکات رو به این تفسیری کردن تفسیر کردن، بعضی ها مشکات رو به قندیل تفسیر کردن، انبوبه یا قندیل. انبوبه یعنی اون لوله، اون قسمت از قندیل که دیگه چراغ میخواد توش روشن بشه. قندیل رو آویزون میکنن به سقف و چراغ توش روشن میشه. این هم استفاده اون مشکات رو داره که بالاخره نور رو پخش میکنه، تازه بهترم پخش میکنه، هم اون احتیاطی رو که به خاطر مشکات دارن رعایت میکنن در قندیل رعایت شده. چون قندیل هم باز از دست پا بیرونه، از دست بیرونه، بچه ها دست نمیزنن، پا نمیخوره بهش و در نتیجه خطری به وجود نمیاد. بس مشکات رو بعضی ها با اون قندیل تفسیر کردن، بعضی با اون روزنه هایی که تو دیوارها درست میکنن. علی الحال عرض کردم فرقی نمیکنه، هر دو مشکات. فیها مصباحون، یعنی در این مشکات بله مصباح. مصباح رو از دو جور تفسیر کردن. بعضی گفتن مصباح عبارت از چراغه، یعنی تمام این تشکیلات، نفتون و اون لوله چراغ و اون فیتیله و اون روشنی فیتیله و همه مجموعاً چراغ گفته میشه. مصباح اطلاق شده بر مجموعه. بعضی گفتن مصباح همون فتیله ایست که مشتعل باشد، بقیه شما مصباح نمیشه. البته در بحثی که ما برداشتی که ما میکنیم فتیله رو ما با مصباح فرق میذاریم، یعنی اون تفسیر اول رو برای مصباح قبول میکنیم. ولی خب با قطع نظر از برداشتی که ما کردیم، مفسرین دو چیز گفتن. یکی این که مصباح رو اطلاق کردن بر اون کل چراغ که فتیله جزءشه، یکی هم اطلاق کردن بر اون فتیله، اونم نه فتیله خاموش، فتیله که مشتعل باشه. هل مصباح فی زجاجه، چراغ هم فی ها مصباح، یعنی در مشکات مصباحه، و خود مصباح هم فی زجاجه است. زجاجه اگر مصباح رو عبارت از فتیله بگیریم، خب واضحه که مصباح تو زجاجه است. اون لوله ای که لوله شیشه ای که روی چراغ میذاشتن، روی فتیله میذاشتن، خب فتیله تو اون زجاجه است. و اون لوله رو اگه برمیذاشتن چراغ دود میزد، اون لوله رو که میذاشتن چراغ دیگه دود نمیزد و جایی رو کثیف نمیکرد، فقط نورش استفاده میشد. مصباح هم فی زجاجه است. اگر زجاجه رو معنی فتیله بگیریم، اگر بله، اگر مصباح رو، اگر مصباح رو به معنی فتیله بگیریم، زجاجه همون لوله چراغه. اما اگر ما مصباح رو به معنی چراغ بگیریم، زجاجه میشه اون شیشه هایی که برای قندیل هست یا برای اون کوه، یعنی اون روزنه هست که مشکات رو دو جور معنی کردن دیگه. شیشه هایی که برای اون مشکات هست، اون شیشه ها رو زجاجه فرموده. که انها کوکب دری، دری یعنی درخشان، زجاجه کوکب دری است، چون که نور توش روشنه و به توسط نور داره این زجاجه می درخشه، مثل ستاره درخشانی است که داره تلعلع میکنه. یو قدوم من شجرت مبارکت، یو قدوم یعنی مشتعل میشود از شجره مبارکه، مبارکه یعنی کثیر المنافع، کثیر البرکه، کثیر المنافع. زیتونتن بدل از شجرتنه، یعنی شجره مبارکی که زیتونه. لا شرقیتن ولا غربیتن، برای این آیه سه تفسیر گفت، برای این قسمت سه تفسیر گفته شده. البته تفاسیر دیگه هم هست، من تفسیرهای ظاهری رو دارم عرض میکنم، تفاسیر باطنی هم برای این آیه هست، به بعضیش آخر سر اشاره میکنم بعد از اینکه آیه تمام شد، به بعضی تفسیرهای باطنی اشاره میکنم، ولی این تفسیرهای که الان دارم عرض میکنم تفسیر ظاهریه. لا شرقیتن ولا غربیتن سه جور تفسیر کرده. یکی این که اینطور نیست که نور خورشید به این درخت فقط در حین شروق خورشید و در ابتدای طلوع خورشید بتابد و در وقت غروب هم نور بر این درخت بتاباند. نه شرقی تنهاست نه غربی تنها، بلکه در تمام طول روز این درخت از نور خورشید استفاده میکنه و نور خورشید رو در خودش ذخیره میکنه. بنابراین بعداً به توسط این زیت میتوانید شما شعله های آتش رو روشن کنید، چون ذخیره های نور خورشید در او پس داده میشه. تمام روز مشغول ذخیره کردن نور خورشیده. اینطور نیست که فقط در شرق، در شروق خورشید و در غروب خورشید نور از خورشید بگیره، بلکه در تمام طول روز از خورشید نور میگیره. عبارت توجه میکنید، لا شرقیه ولا غربیه میخواد بگه تنها اینطور، با این تفسیر میخواد بگه تنها اینطور نیست که در حین شروق و در حین غروب این زیتون از نور خورشید استفاده کنه، بلکه در تمام روز به طور دائم از نور خورشید استفاده میکنه و نور رو در خودش ذخیره میکنه. این یه تفسیر. و در بنابر این تفسیر زیتونی که از چنین درختی به دست میاد بهترین زیتونه، چون همونطور که عرض کردم نور رو کاملا در خودش ذخیره کرده. قول دوم این لا شرقیه و لا غربیه رو یه تفسیر خاص میکنه، نه تفسیر عام. میگه مراد زیتونی است که در یکی از شهرهای بلاد هست که زیتون بسیار مرغوبیه، در یکی از بلاد شام، در وسط اون بلد این زیتون متکون میشه، نه در شرقش و نه در غربش. اون بلد کل زیتوناش خوبه، ولی زیتونی که در وسط و مرکز اون شهر تهیه میشه بهتر از زیتونی که در شرق و غرب درست میشه، در شرق و غرب اون شهر. زیتونی که در مرکز اون شهر است نه در شرقش و نه در غربش، و این بهترین زیتونه. اشاره میکنه به زیتونی که در اون وقت رایج بوده بین مخاطبین. این هم یه نوع تفسیره که البته از کنم تفسیر خاصه که فقط به درد همون زمانی میخورد. تفسیر سوم اینه که لا شرقی یعنی درخت زیتونی که در جایی قرار نگرفته که نور خورشید در وقت داغی بر او بتابد که او را بسوزاند و زیتونش را، زیتون سوخته و خشکی قرار بده، و همچنین در جایی مثل سایه قرار نگرفته که از نور خورشید استفاده ای نبرد، بلکه در جایی قرار گرفته شده که نور اعتدالی خورشید و حرارت اعتدالی خورشید به او مرتبط میشه و زیتونش را زیتون خوب میکند. خلاصه هر سه تفسیر خواسته بیان کند که این زیتونی که مورد تمثیل قرار گرفته بهترین نوع زیتونی است که در کره زمین به وجود میاد. این چنین زیتونی رو الان داره مثال میزنه که با این زیتون میخواهید چراغی رو روشن کنید. یکاد زیتها یوزی، یعنی انقدر این زیتون، زیتون صاف و بدون خلطه که بدون این که ناری بهش تماس بگیره گویا داره شعله بر میشه، یعنی اینقدر شفافه، اینقدر براقه که خودش مثل این که داره میدرخشه. حالا وقتی بهش آتش هم تعلق بگیره دیگه به طریق اونها. یکاد زیتها یعنی زیتی که از این زیتون گرفته میشه، زیت اون روغنیست که از دانه و حبه های زیتون گرفته میشه. یکاد زیتها یوزی بله، زیت این زیتون که همون روغن گرفته میشه یکاد یوزی، ممکن نزدیکی که درخشان بشه. ولو لم تمسس نار، ولو ناری بهش تماس نگیره، یعنی انقدر صافه، انقدر شفافه که بدون تماس نار داره مشتعل میشه. نورون الان نور، یعنی اگر ناری بهش تعلق گرفت نورون علا نور میشه، خود نار یک نور، اون زیت صاف و شفاف هم یک نور میشه، نورون علا نور. یه معنی، یه معنی دیگه این که خود زجاجه کوکب دوریست، این زیت هم که الان میخواد به وسیله اون زیت زجاجه روشن بشه، اون هم که یکاد و زیتهای یکاد یوزی، پس نورون علانور. حالا نورون علانور رو عبارت بگیرید از زمینه زجاجه به زیت، یا زمینه نار به زیت، یا همه با هم. یهده الله لنورهی من یشا، مراد از این نور رو مفسرین دین گرفتند. نور یعنی دین. یهد الله لنورهی من یشا، یعنی خداوند موفق می کند لدینهی هرچرا که بخواهد. هرچرا که بخواهد یعنی همینطوری بدون سبب، بدون مناسبت؟ نه. کسانی رو که میداند اونها اهل لطفند، بهشون لطف میکنه و لطف همون توفیقه. لطفی که در اینجا مفسرین گفتن لطف کلامیه. لطف کلامی عبارت هست از ما یقرب و علت تاعه و یبعد عن المسیح. کلام لطف اینطوری معنا میکنه، ما یقرب و علت تاعه و یبعد عن المسیح، چیزی که عبد را به سمت طاعت نزدیک کند و از مسیح دور کند. لا علا سبیل الالجا، قید لا علا سبیل الالجا هم داره. توفیق رو میگن لطفه. چرا؟ چون توفیق بنده رو مجبور به عمل نمی کنه، ولی مقرب او الطاعه و مبعد او عن المسیح هست. ارسال انبیارم میگن لطفه، وصی داشتن انبیارم میگن لطفه. از همین طریق لطف وصایت و نبوت و اینها رو اثبات میکنه. یکی از طرق اثباتشون همینه که اینا لطف به معنای مقربه الطاعه و مبعد عن المسیح میگیرن. و در اینجا عرض کردیم یهدی رو به معنی یوفق گرفتیم. یوفق الله لنورهی میشا، یعنی خدا لدینش توفیق میدهد کسی را که اهل لطف باشد، قابلیت لطف داشته باشد. اگر قابلیت لطف داره، خدا نسبت به او لطف میکند و توفیق میدهد. یهد الله لنورهی میشا رو مفسرین اینطوری معنا کرده. و یضرب الله الامثال للناس، خدا مثال برای مردم میزنه، یعنی اینها که گفتیم تمثیل بود. مثال میزنیم تنبیهن لهم و تقریبا الى افهامه. مطلب رو میخوام به ذهنشون نزدیک کنیم، میخوام اونها رو به یه مسئله آگاه کنیم، براشون مثال میزنیم. والله بكل شيء علیم، خدا عالم است و میداند که هر چیزی رو کجا بنهد، کجا مثال بزند و به چه کسی توفیق بده. چون تو آیه دو تا مطلب آمد، یکی مثال زدن بود، یکی توفیق دادن بود. بعد میفرماید فکر نکن که این مثال رو بیجا زدیم، اون توفیق رو بیجا دادیم. ما عالمیم، میدونیم هر چیزی رو کجا بذاریم، هر چیزی رو کجا قرار بدیم. اگر اینجا مثال زدیم، مناسب مثال زدن بود. اگر اونجا توفیق دادیم، لایق توفیق بود، بدون مناسبت و بدون لیاقت کاری نکردیم. این معنای ظاهری آیه بود که مفسرین گفته بودن. چند تا معنا برای باطن آیه ذکر شده. در معنای اولی که عرض می کنم، تمام آیه مربوط شده به پیغمبر. گفته شده مراد از مشکات سینه ایشونه، مراد از زجاجه قلب ایشونه، و مراد از مصباح خود نبوته. و مراد از زید شجره مبارکه، شجره نبوته، اصل شجره نبوته. مراد از لا شرقیه و لا غربیه، لا نصرانیه و لا یهودیه هست. علتشان اینه که نصارا قبلشون به طرف شرقه و یهود قبلشون به طرف غربه. به این جهت از نصارا تعبیر کرده به شرقیه و از یهود تعبیر کرده به غربیه. پس لا شرقیه ولا غربیه یعنی لا نصرانیه ولا یهودیه. این یه معنای باطنی آیه. معنای دیگه این که از امام رضا نقل میشه علیه السلام که فرمودن مشکات ما هستیم. که فیها المصباح، مصباح پیغمبره، یعنی نور پیغمبری در ما هست. بعد فرمودن که یکاد زیتها یوزی تا آخر، معناش اینه که یهدی الله لولایتنا من احد، اون یهدی الله لنوره من یشا رو اینطور معنا کردن، یهدی الله لولایتنا من احد، اون کسی که دوست داره، البته لیاقت درش میبینه، لیاقت تینتش رو میبینه، هدایت میکنه لولایتنا. تفسیر سومی که برای باطن شده اینه که مصباح رو به معنای قرآن گرفتن، زجاجه رو به معنای قلب مؤمن گرفتن که قرآن در قلب مؤمنه، مشکات هم به معنای دهان مؤمن گرفتن که نور زجاجه از مشکات ساطع میشه، نور قرآن هم از دهان مؤمن ظاهر میشه. بعد شجره هم عبارت از وحی گرفتن و این چنین گفتن که یکاد زیتها یوزی ولو لم تمسسها نار، یعنی خود آیات قرآن حجتن ولو حجت عقلی رو بهشون زمیمه نکنید، خود آیات قرآنی حجتن. بعد اگر آیات قرآنی رو با حجت عقلیه زمیمه کردین، نورون الان نور. این هم تفسیر باطنی سومی است که برای آیه گفته شده. خب بعد از اینکه معنای آیه تمام شد، می‌پردازیم به عبارات خاجه. خاجه می‌فرماد که مشکات شبیه عقل حیولانی است. یا عقل حیولانی رو تشبیه می‌کنیم به مشکات. چون مشکات عبارت هست از چیزی که در اون نور واقع می شود ولی خودش نور ندارد. عقل حیولانی هم همینطوره، خودش نوری فعلا نداره، فقط قابلیت نور رو داره و صور عقلیه که نورن در اون واقع می شود. و بعد می فرمد مشکات ها رو مختلف می سازن. بعضی مشکات ها می بینید که از خود چراغ بزرگتره، یعنی خیلی وسیعه، و نوری که از شیشه موجود در او به اتاق میفته نور خیلی زیادیه. بعضی مشکات ها میبینید که کوچیکه، چراغ رو توش جا میدن ولی یک شیشه مدور، چه خیلی از اوقات هم شیشه مدوره، شیشه مدوری از این روزنه به بیرون راه داره، بقیه روزنه پشت دیواره که لوله چراغ میره پس دیوار، یه مقدار از این لوله که اون جاییست که نور میده اون به شیشه مرتبطه، یه مقداری از چراغ اون کف چراغ که میخواد روی زمین قرار بگیره جلوش دیوار کشیده شده، یه دونه آجر مثلا گذاشتن این چراغ رو میدارن تو گودی که اون قسمت هاییش که احتیاج به نور دادن نداره بره تو گودی، قسمت های بالای لوله هم که احتیاج به نور دادن نداره اونم بره بالا توی شکاف بالای سقف، یک قسمتی که اون جایی که فتیل روشنه اونو یه جوری مرتبطش میکنن به بیرون، شیشه میذارن جلوش. حالا شاید اینا رو دیده باشید، ولی خیلی اینو که دارم عرض میکنم تصویر میکنه چه جوریه. بعضی میبینید به قد چراغ یا شاید بیشتر از چراغ اون مشکات رو ساختن و دری که با شیشه همراه براش درست کردن، در خیلی بلندیه که کاملا چراغ از توش دیده میشه، تازه یه مقدار فضای خالی هم هست که چراغ اشغالش نکرده. یکی دیگه اینقدر این کوه و این روزنه رو تنگی گرفته که فقط چراغ توش جا میگیره. یکی دیگه میبینید علاوه بر این که این کارو کرده، اون شیشه هم کوچیک گرفته که فقط نور از همون شیشه و همون اندازه که نور میخواد نفوذ کنه شیشه داره، اضافه بر اون شیشه نداره، بقیه رو برده چراغ رو برده پشت دیوار. پس روزنه ها و شکاف هایی که در مشکات ها هستن مختلفند، همه یکسان نیستند، بعضی نور بیشتری رو پخش میکنن بعضی نور کمتری رو، به همین مناسبت هم میبینید که عقل هیولانی انسان ها متفاوته. یکی عقل هیولانی داره خیلی قوی که الان سریعا آماده است که صور کثیره رو بگیره، یکی نه به زحمت صورت میگیره. همونطور که استعدادها مختلف، همونطور که این مشکات ها مختلفن، استعدادها مختلفه. پس در این تشبیه اون نکته کم و زیادی هم رعایت شده. اولا نکته بالقوه بودن رعایت شده که مشکات خودش نور نداره ولی با نور روشن میشه، عقل هیولانی خودش صورت نداره ولی با صورت روشن میشه. ثانیا اختلاف در استعدادها در این تشبیه رعایت شده. همونطور که مشکات ها مختلفند، کوچک و بزرگ دارند، نور کم میدن نور زیاد میدن، همچنین این اعقول های هیولانی هم مختلفند، نور زیاد میتونن بگیرن نور کم میتونن بگیرن. آجد فکانت المشکات، اون یکی دو خط هم که قبلا خوندم دیگه تکرار نمی کنم. فکانت المشکات شبیهتن بالعقل الهیولانی، مشکات شبیه به عقل هیولانی است، لذا ما عقل هیولانی رو به مشکات تشبیه میکنیم. لکونه ها مظلمتن، چون مشکات مظلم است، فی ذاتها قابل است لنور. این یه مطلب که فی ذاتها مظلم است، یعنی خودت نگاه کنی ظلمانی است اما قابل نوره. عقل هیولانی همینطوره، الان هیچ نوری نداره، ذاتن خالی از صوره ولی قابل هست که صوره علمیه رو که نورن بپذیره. این مطلب اول و بچه شرح اول. دوم، لا علی تساوی لاختلاف سطوحه و ثقوبه فیها، این مشکات هم که قابل نوره لا علی تساوی قابل نور نیست چون سطوحش و شکاف ها درش مختلفه، فیها در مشکات مختلفه، سطوح مختلفه. اینم من عرض نکردم، بعضی ها میبینید که مشکات رو خیلی بالا میسازن که قابل دسترسی هر کس نباشه، وقتی هم میخوان چراغ چش بذارن چارپایی میزنه زیر پاشون، بعد چراغ رو میبرن اونجا میبرن، دست خودشون هم بهش نمیرسه. این چراغ اون بالا، چراغ بالا خیلی پایین رو نمیتونه روشن کنه، بالا روشن میکنه یه ذره از نورش هم میپاشه پایین. اما بعضی چراغ رو خیلی نزدیک میذارن، این پایین روشن میکنه، بالا رو خیلی نمیتونه روشن کنه، بعضی هم وسط میذارن، وسط بهتر از همه دیگه، تقریبا نورش کامل داده میشه. پس سطوح مختلفه، در سطوح مختلف این مشکات رو قرار میدن. ثقب هم مختلفه، یعنی شکاف هایی که از دیوار هست و این نور از تو اون شکاف میتونه تو اتاق رو روشن کنه مختلفه، که من اختلاف ثقب رو توضیح دادم. اختلاف سطوح و ثقب فیهانه در مشکات، پس نوری که بیرون میاد یا نوری که این مشکات میپذیره، خود مشکات هم نور میپذیره مختلفه. بنابراین این اختلاف در مشبه هم که عقل هیولانی رعایت میشه. و زجاجه، یعنی و زجاجه شبیهتون بالعقل بالملکه، زجاجه شبیه به عقل بالملکه هست، حتما میتوانیم عقل بالملکه رو تشبیه کنیم به زجاجه. عقل بالملکه رو قبلا عرض کردم، عقلی که اگر چه نسبت به معقولات اولا بالفعله ولی نسبت به معقولات ثانی رو قوه است، همونطور که عقل هیولانی نسبت به تمام معقولات بالقوه است، عقل بالملکه هم نسبت به نظریات بالقوه است، هر دو بالقوه است. و زجاجه هم همینطوره، زجاجه هم خودش نور نداره، زجاجه باید نوری بهش داده بشه تا اون نور رو پخش کنه، ولی قوهی که زجاجه دارد با قوهی که مشکات داره فرق میکنه. زجاجه یک قدم نزدیکتره به نوره، مشکات دورتره. همچنین عقل بالملکه به نور، یعنی به گرفتن اون صور عقلیه نزدیکه، به خصوص که صور عقلیه بدیگه رو واجب شده. لانه ها شفافتون فی نفسها قابلتون به نور، اونم اتم نقبول. زجاجه شفاف است فی نفسها، فی نفسها شفافه، مثل مشکات نیست که مظلمت، گفتیم مظلمتون فی ذاتها، مشکات رو گفتیم مظلمتون فی ذاتها، ولی این زجاجه رو میگیم شفافتون فی نفسها، پس از اون یه خورده جلوتره. قابلتون نور، قابل نوره، یعنی هنوز بالقوه است، هنوز بالقوه است. عقل هیولانی شفافتر از عقل هیولانی است، بله عقل بالملکه، عقل بالملکه شفافتر از عقل هیولانی است. گذشته از این آمادگیش برای پذیرش دوباره عقلی بیشتره. قابلتن به نور اتم قبوله. و شجرت از زیتونه بلفکر، یعنی شبیهتون بلفکر. شجر زیتون هم شبیه فکره. چرا؟ چون که زیتون آماده پذیرش نور هست، منتها آمادگیش بعد از این است که روش کاری انجام بشه. تا اون کار انجام نشه آماده پذیرش نور براش تحقق تکمیل نمیشه. یعنی باید این زیتون رو تبدیلش کنن به زیت، تبدیل کنم به روغن، تا اون روغن قابل اشتعال بشه. پس قابلیت برای نور دادن دارد، منتها بعد از این که عملی روش انجام شد. فکرم همینطوره. فکر نفس انسان رو قابل می کند که نوری براش درست بشه، منتها فکر خودش یه نوع عمله. اینطور نیستش که بدون زحمت نور حاصل شود، با زحمت فکر باید نور حاصل بشه. پس فکر باید به زیتون تشبیه بشه، حس باید به زیت تشبیه بشه، چون حس احتیاج به زحمت نداره. فکر تلاش کردن و دنبال حد وسط گشتنه که کار میبره، اما زیت، اما حس کار نمیبره. درست مثل زیتون و زیت میمونه. زیتون کار داره تا زیت بشه، ولی زیت آماده اشتعاله. فقط کافیست که ناری بهش تماس پیدا کنه. و شجرت زیتونه شبیه به فکر است، لذا فکر رو تشبیه میکنیم به شجره زیتونه. لکونه ها، چون این شجره مستعد است که قابل نور شود به ذاتها، خودش مستعده. لکن بعد حرکت کثیرت و تعب، بعد از اینکه حرکت زیادی بشه و رنجی کشیده بشه و تلاشی بشه، این زیتون آماده می شود برای اشتعال. حالا اگر خود شجره رو ملاحظه کنید، خود شجره که زحمتش بیشتره، باید آبش بدید، سب کنید تا زیتون بده، بعدم زیتونش رو تبدیل به زیت کنید، که این باز فاصلش تا فعلیت، فاصله قوه تا فعلیت خود بیشتر هم میشه. اما خود زیتون رو ملاحظه کنید، فاصلش تا فعلیت کمتره. ولی علی حال بالاخره هر دو بالقوه هستن و هر دو احتیاج به تعب و تلاش دارن تا تبدیل به فعل شدن. ولی زیت شبیه هست به حد، لذا حد رو به زیت تشبیه میکنیم. لکونهی اقرب الازالک من از زیتونه. لکونهی یعنی لکون زیت اقرب الازالک، زالک یعنی انتصیر قابلتن لنور به ذاتها. زیت نزدیکتر است از زیتون به قابل نور شدن، به این که نور رو قبول کند. من از زیتون متمم اقربه. زیت نزدیکتر است از زیتون به چی نزدیکتر است؟ الی ذلک، یعنی به این که تفسیر قابلتن لنور به ذاته هاست. زیتون دیرتر این قابلیتش به فعلیت میرسد، ولی زیت زودتر به فعلیت میرسد. اینا روشنه. ولتی یکاد زیتها یزی ولولم تمسسها نار بالقوه، یعنی شبیهون بالقوت القدسیه. خب آیه گفته بود که یه زیتونی داریم، یه زیتی داریم که از شدت شفافی می درخشد، بدون این که احتیاج باشد که ناری رو با او تماس دهید. خب این قوه قدسیه است که عالی ترین مرتبه حدسه و چنان شفاف است که احتیاج به این نیست که معلمی کتابی او رو روشن کنه. اون خودش خود به خود که انهو می درخشه. اشاره دارد به قوه قدسیه که برای پیغمبرانه، که ما بعدا انشاءالله در دو فصل بعد به اثباتش و تبیینش می‌پردازیم. و اولذی یکاد زیتها، اون زیتی که زیتش یکاد و یزی، یعنی زیتش طوریست که نزدیک روشن بشه، ولو لم تمسسه نار، ولو ناری بهش تماس داده نشه، ولی اینقدر شفاف و روشنه که گویا داره میدرخشه، این شبیه هست به قوه قدسیه. و لذا قوه قدسیه رو تشبیه کردیم به او، لأنها تکاد و تعقل بالفعل، یعنی این قوه قدسیه بالفعل تعقل میکند، ولو لم یکن شیء یخرجها من القوه الی الفعل، ولو چیزی این قوه را از قوه به فعلیت خارج نکند، ولی خودش خود به خود به سمت فعلیت میرود، احتیاج به معلمی نیست، احتیاج به کتابی نیست. و نوران علی نور رو تشبیه میکنیم به عقل مصطفی، زیرا که شبیه به عقل مصطفیه و ما عقل مصطفی رو تشبیه میکنیم به او. نوران علی نور شبیه عقل مصطفیه و ما عقل مصطفی رو تشبیه میکنیم به او، زیرا که عقل مصطفی یعنی عقل خود ما که دارای صورت نوری است، دارای صورت عقلی است. عقل خود ما نور معنوی است، صورت عقلی هم که نور معنوی است، به او داده شده، نوری بر نوری اضافه شده. نور صورت معنوی بر نور عقل ما که نور ذاتی است افاضه شده، شده نوران علی نور. پس عقل مصطفی نوران علی نوره، زیرا که صور علمیه نوریه بر نفس نوریه وارد شدن و نوران علی نور شده. فإن الصور المعقول نور و النفس القابلة لإن صور نور آخر. بنابراین این دو تا نور وقتی با هم زمینه شوند، نور علی نور میشوند. و مصباحی که در آیه آمده شبیه به عقله، لذا عقلا به مصباح تشبیه میکنیم، لأنه نیر بذاته، چون مصباح خودش نورانیست، دیگه لازم نیست الان نوری بهش بدیم، بالاخره مشتعلش کردیم نورانی شده، حالا چه مصباح عبارت از این فتیله باشه که عبارت از این مصباح باشه، بالاخره الان نور هست. عقلم همینطوره، عقلم نور، احتیاج به نوری که کسب کند ندارد، خودش نوره ها، ولی نور دیگری که صورت باشه کسب میکنه، خود این عقل نوره، ولی نور دیگه هم کسب میکنه. برای نوریت خودش احتیاج به کسب نور نداره، ولی برای اضافه نور احتیاج به کسب نور داره، برای اضافه نور احتیاج داره، ولی برای اصل نور ذاتی خودش احتیاج نداره. لأنه یعنی عقل یا مصباح فرق نمی کنه، نیرون به ذاته، بدون این که احتیاج داشته باشد، الا نور نکتسب، احتیاج به نوری که کسب کند اون نور را ندارد، بله برای اضافه کردن نور احتیاج به نور مکتسب دارد، ولی برای اصل نور احتیاج نداره. و نار، ناری که در آیه شبیه هست به عقل فعال، پس ما عقل فعال رو به نار تشبیه می کنیم، زیرا عقل فعال است که اشتعال و تنور عقل ما رو باعث می شود. او با افاضه صورت به عقل ما، عقل ما رو منور می کند. و نار هم همینطوره که با این نار اون چراغ مشتعل می شه، لأن المصابیح تشتعل منها، یعنی از نار عقول ما هم تشتعل از عقل فعال. به این مناسبت نار رو بر عقل فعال ما تطبیق کردیم. پس توجه کردید که در این آیه تطبیقاتی صورت گرفت به خاطر وجه شبه هایی که موجود بود.